صفحه 95. در آن زمان نان را با هیزم و بوته پخت می کردن و با دو ترازودار و میرزا و کرایه دوکان و باربری تماماً به حساب آمده به علاوه خرج سوخت و صابون و شیره و نمک و خرج نهار و چایی و هر هزینه مأموری دیگر محسوب شده و برای شخص صاحب دوکان سنگکی 70 ریال و تافتونی 50 ریال در هر روز علاوه گردیده و این مبلغ بر مقدار آردی که نانوایی ها از دولت می گیرن افزوده شد و مقرر گشت که هر یک تن یعنی 1000 کیلو به 1750 ریال خریداری شود، یعنی هر کیلو 1.75 ریال، و پس از افزودن آن مخارج و منافع به قرار هر 1 کیلو 2 ریال یعنی 1.6 ریال بفروشد. اما این بار دیگر نان نرخ رسمی و عاری از حقیقت نباید باشد. همه کس می داند که نرخ نان تهران با آن که منی به معین شده بود هیچگاه رسمیتی نمی یافت و عملی نمی شد و همیشه نان دو آتشه 6 سیری که آن هم اسمش دو آتشه و رسمن خمیر محض بود به جای 1 چارک نان داده می شد و نان تافتونی 2 سیری به جای 5 سیر نان فروخته می شد و در حقیقت مدت‌ها بود که پایتخت نان بد و خمیر و پرآشغال را به قیمت 6-7 قران و نان خوب و تمیز را مثل بربری سفید به قرار منی 10 تا 15 ریال می خریدن. اما با ترتیبی که مقرر شده، چون از صورتسازی های بیمعنی که در واقع اجازهی برای تقلب و دزدی بود یک بار صرف نظر شده و مخارج و منافع نانواها کاملا رعایت گشته، دیگر هیچ گونه بهانه مشروع و نامشروعی برای تقلب باقی نمانده و می باید نانوا بداند دولت گندم را به قیمت 350 تومان تا 400 تومان می خرد و به آنها به قیمت 175 تومان می دهد. تحمل چنین خسارت هنگفتی را فقط به لحاظ آسایش عامه می داند و چون منافع نانوا از هر جهت مرعی گشته، دیگر هیچ گونه تقلب و بی‌نظمی را دولت متحمل نخواهد گشت. و نانوا باید همان آردی را که از دولت می گیرد پاک و تمیز و نان برشته درآورد و نان را با ترازو کشیده تسلیم مشتری نماید و هرگاه نان خمیر یا خراب و یا بدون کشیدن و وزن کردن به احدی داده شود، نانوا و کارگرانش به سخت‌ترین صورت شاید تصورش را نمی کنند کیفر خواهند شد. کیفری که موجب ندامت و عبرت دیگران خواهد گشت. در این موضوع افراد پاسبانان و افسران شهربانی و معتمدین هر محل علاوه بر مأمورین و بازرس‌های پنهان و آشکار وزارت خاروبار نظارت دقیق و شدید به کار خواهند برد و ترتیباتی مقرر می‌شود که عموم اهالی بتوانند نزدیکترین مراجع را برای شکایت از نانوا در دسترس داشته باشد. در اینجا یادآوری شود که به مجرد سرزدن یک تخلف از طرف نانوا، مثل اینکه آرد را با مواد خارجی مخلوط کند یا نان خمیر بپزد و یا نکشیده به مشتری بدهد، در همان اولین تخلف تمام مؤسسه او طبق قانون ضبط دولت خواهد شد. برای فراوانی نان ترتیباتی داده شده که همیشه شبها به مقدار کافی پخت شده و صبح زود نان کافی برای عموم آماده باشد. در مسئله جیره‌بندی نان، وزارت خاروبار با کوشش و سعی لازم مشغول بوده و غریباً کوپن‌های نان فراهم و توزیع خواهد گشت. وزارت خاروبار امیدوار است اهالی پایتخت سخت مطمئن باشند که نان آنها تا محصول آینده تأمین یافته و هر گونه بیم و اندیشه را از این حیث برطرف سازند. دومان که برای پیشرفت کارها و انجام این مقررات این وزارتخانه که تماماً برای آنها و آسایش آنها می باشد از همکاری و همراهی هر کدام نسبت به حسه خود دریغ نورزیده، زیرا هر گونه قوانین و مقررات هنگامی خوب انجام میپذیرد که فرد مردم خود را به رعایت آنها و نظارت در پیشرفت آنها مکلف ندانند. صفحه 98. یک بار دیگر با قوام. روز دوشنبه 16 آذر آخرین خبری راجع به مسائل مجلس و دولت انتشار یافت. یک جلسه در ساعت 4 بعد از ظهر همان روز در کاخ سلطنتی با حضور شاه تشکیل گردید. در این جلسه 15 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی برای مشورت و شور شرکت داشتند. این مشاوره و گفتگو که بین شاه و 15 نماینده مجلس به احتمال از مخالفان نخست وزیر بودند 2 ساعت به طول انجامید. به نتیجه قرار شد قبل از ظهر روز سه‌شنبه 17 آذر جلسه خصوصی مجلس تشکیل شود و نخست وزیر هم در این جلسه حضور یابد تا درباره تعیین تکلیف قطعی دولت تصمیم اتخاذ گردد. همان روز اجتماع محصلین از ساعت 6:30 صبح در مجلس شروع شد. دانش آموزان دارالفنون کلاس‌ها را تعطیل کرده از مدرسه خارج شدند و به طرف خیابان شاه‌آباد سابق رهسپار گردیدند. در همین موقع دانش آموزان دبیرستان ایران شهر نیز به آنها پیوستند و به طرف مجلس رفتند. باز در همین موقع دانش آموزان دبیرستان البرز و دانشجویان دانشکده حقوق و فنی و بعضی از دانشکده‌ها و دبیرستان‌های دیگر به تدریج دبیرستان و دانشکده را ترک و به طرف مجلس آمدند. دانشجویان و دانش آموزان در صحن مجلس جمع شدند. اظهاراتشان درباره وضع نان و گرسنگی و آشفتگی اوضاع مملکت بود. اجتماع لحظه به لحظه رو به زیاد می‌رفت. به واسطه که وجود بعضی عناصر مشکوک بیشتر صورت اعتراض به خود می گرفت، چنانچه بعضی از آنها از سراسر مجلس بالا رفته وارد تالار جلسه و سایر اتاقها شدند و به همین جهت نمایندگان مجلس ناچار شدند اتاقهای جلسه را ترک گفته و در حیات و باغ مجلس دست دسته اجتماع نمایند. در آن روز مرحوم اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی به واسطه کسالت حضور نداشتند. مرحوم بیاد نایب و رئیس مجلس برای استقرار نظم و آرامش در داخل مجلس اهتمام می کردند. مرحوم بیاد و رئیس شهربانی و آقای سرتیب قدر فرماندار نظامی را خواستند و کمک آنان را در برقراری نظم و آرامش جلب نموده و اظهار کردند وظیفه شما آقایان است که انتظامات را برقرار نمایید و نگذارید ازدحام و هجوم جمعیت به داخل مجلس بیشتر شود و چون انتظامات به داخل مجلس را نمیتوان و نباید به قوه قهریه جلوگیری نمود و مجلس خانه ملت است، از طرف نایب رئیس مجلس به دانش آموزان و دانشجویان و دیگر مهاجمین به داخل صحن مجلس اطلاع داده شد که ما این وضع کار پیش نمی رود. بهتر است نمایندگانی از جانب خود انتخاب نمایید تا با نمایندگان مجلس مذاکره کنند. چند نفر آمدند و رفتند، پیغام دادند و بردند. لیکن چون هجوم جمعیت زیاد شده بود مؤثر نیفتاد. جمعیت تمام سرسرا و تالار جلسه خصوصی را پر کرده بود و به همین جهت عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی که از تشکیل جلسه خصوصی یا علنی مجلس مایوس شدند مجلس را ترک کردند. کم کم اجتماع رنگ دیگری به خود گرفت و از جمعیتی که لحظه به لحظه رو به فسونی بود نغمه های دیگری بلند شد. ابتدا تظاهرات راجع به نان و گرسنگی و ساعت کار بود و شکل اعتراض به نمایندگان و مجلس داشت. ولی در آن هنگام کسانی پیدا شدند که حاضرین را از مخالفت با مجلس و نمایندگان منع می کردند و در نتیجه تظاهرات بر علیه دولت شروع شد. در این پرده دوم وضع شکل دیگری به خود گرفت. اشخاصی از بین دانشجویان و دانش آموزان نزد وکلا آمدند و آنها را به تشکیل جلسه و کار دعوت می کردند. از وکلا عده‌ی معدودی حاضر بودند و اظهار موافقت می نمودند، ولی به این شرط که محصلین نظم و آرامش را برقرار سازند و عناصر مشکوک و ماجراجو را از داخل خود بیرون برانند و محوطه مجلس را تخلیه کنند. از اتاقها و سرسرا خارج شوند تا نمایندگان بتوانند جلسه تشکیل بدهند. جمعی از محصلین در انجام این منظور اهتمام می نمودند و مردم را تشویق به خروج از اتاقها می کردند. ولی به واسطه که هجوم جمعیت از خارج که منظور آنها روشن نبود و شاید قصد اخلال داشتن، سرانجام موفق شدند جمعیت را از داخل اتاق جلسه بیرون کرده از سرسرا نیز بیرون بیاورند و راه را برای نمایندگان باز کردند و اطلاع دادند که اتاقها خالی شده و نمایندگان می توانند تشکیل جلسه بدهند. عده‌ای از نمایندگان در پشت عمارت در بین جمعیت بودند، وارد شدند و برای عبور هر یک از آنها راه می دادند و کف می زدند و فریاد زنده باد بلند بود و نمایندگان بدین ترتیب برای تشکیل جلسه خصوصی وارد عمارت شدند. یک رو بیشتر به ظهر نمانده بود. عده‌ای زیادی از نمایندگان که از تشکیل جلسه مایوس شده و رفته بودند و فقط 36 نفر از نمایندگان به تدریج در جلسه خصوصی جمع شدند، مرحوم ساید مراغی و وزیر خارجه و مرحوم عدل وزیر کشاورزی نیز در جلسه حضور داشتند. محصلین و دانشجویان دور آنها حلقه زده و از تعرض مردم جلوگیری نمودند. مرحوم ساید وزیر خارجه در صحن مجلس شروع به صحبت کرده و اظهاراتی دایر بر اینکه پیغام مردم را به هیئت دولت خواهد رساند، اما مردم در اثر هیاهو نگذاشتن ایشان صحبت خود را خاتمه دهد و چون هر آن بیم آن می‌رفت که جمعیت متعرض ایشان بشود، لذا چند نفری مرحوم ساید را احاطه کرده و از میان جمعیت خارج کردند و بالاخره موفق شدن از در دیگر با اتومبیل مشار نماینده مجلس ایشان را به وزارت خارجه برسانند. یک ساعت بعد از ظهر مرحوم سید اسماعیل خریدی از پنجره اتاق جلسه خصوصی با صدای رسای خود مردم را دعوت به سکوت و آرامش نمود و چنین اظهار داشت که مردم متانت و آرامش را حفظ کنید. چند نفر از آقایان نمایندگان بنا به تقاضای دیگر از جمعیت برای مذاکره با شاه به دربار می روند تا خواسته های ملت را با وی در میان بگذارند. تأمل کنید و آرام بگیرید تا آقایان بروند و جواب بیاورند. بعد اسامی چند نفر که در مجلس حضور داشتند اسم برد: آقای صدر، بهبهانی، تهرانچی، یمین اسفندیاری، نراقی، نبیل سمیعی، حسن اکبر، مسعودی. بعضی اشخاص نیز از لحاظ دعوت مردم به آرامش این خبر را بین جمعیت منتشر ساختند و مردم در انتظار بازگشت نمایندگان از نزد شاه بودند. این رفت آمد و گفتگو با شاه در حدود یک ساعت به طول انجامید. در این میان ازدحام جمعیت بیشتر شد و عناصر ماجراجو و آشوب طلب در بین جمعیت رو به ازدیاد می رفت. شکستن در و پنجره شروع شد و اتاقهای جلسه به وسیله همین افراد اشغال گردید. با اهتمامی که محصلین و جمعی از مردم برای جلوگیری از خرابی و شکستن شیشه و بیرون کردن مردم از اتاق جلسه علنی می نمودن، باز نمی توانستن جلوی هجوم چند هزار جمعیت بی اراده که معلوم نبود که برای چه به آنجا آمدن بگیرن و این جمعیت تحت تأثیر تحریکات عناصر فاسد و آشوب طلب به هرج و مرج قیام کرده بودند. دو ساعت و ربع بعد از ظهر بود که نمایندگان مجلس به دربار رفته بودند بازگشتند. دو نفر از آنها، مسعودی و صدر، پیامی از این قرار خطاب به حاضرین اظهار داشتند. شاه از این پیش آمد ناراحت شدند. البته از وز و نان آگاهی دارند. ایشان دستوری برای ازدیاد دکان نانوایی و گشایش به امر نان به وزیر خاروبار دادند. البته وضعیت نان شهر از فردا بهتر خواهد شد و مراقبت بیشتر در این امر به عمل خواهد آمد. خواست شاه از ملت این است: حفظ آرامش وظیفه هر فرد کشور است. این وضع موجب اختلال در امور مملکت خواهد بود، نه مجلس و نه دولت. هیچ کدام نخواهند توانست وظایف خود را برای رفاه عمومی انجام بدهند. به همین جهت از طرف شاه از شما توقع داریم که اتاقهای جلسه را خالی کنید و از بی‌نظمی جلوگیری نمایید و نگذارید رشته انتظامات از هم پاشیده شود. و به نمایندگان مجال داده شود تا مجلس تشکیل شود و به کارهای عادی خود مشغول گردند و دولت نیز به اقداماتی که موجب رفاه مردم می شود اهتمام ورزد. و الا با بی‌نظمی هیچ کاری صورت پذیر نیست و برای کشور زیان‌آور است. هنوز صحبت این دو ناطق در دو گوشه ی حیات مجلس مشغول بودن تمام نشده بود که بر ضد آنها تحریکاتی از طرف چند نفر اشخاص معین در بین مردم شروع گردید و جمعیت در چنین موقع هیچ اراده از خود نداشتند. دیوانه‌وار به طرف ناطقین حمله ور شدند. صدر به وسیله مردمی که ایشان را می‌شناختند از معرکه بیرون برده شد و مسعودی به واسطه اینکه وارد باغ مجلس گردید و جمعی از ماجراجویان بر اثر تحریک دیو را دنبال نمودن صدمه بیشتری دیدن تا بالاخره در اثر مجاهدت جمعی از مردم نجات یافت. ولی عده‌ای که از ایشان حفاظت می‌کردند واقعا فداکاری عجیبی از خود به خرج دادند. ناطقین دچار اشتباه شده بودند و تصور نمی‌کردند که اشخاص ناباب و هرج و مرج طلب اینقدر وارد مجلس و بین جمعیت شده باشند و یا تحریکاتی هم بر علیه نمایندگان مجلس وجود دارد. در حقیقت از پرده سوم که بر علیه مجلس و نمایندگان ما برای خرابی و خسارات وارد ساختن و حتی امارتها هم شروع شده بود بی اطلاع بودند. در همین ساعت بود که هر وکیل در خطر واقع می شد. چند نفر از نمایندگانی که تا آن موقع در داخل مجلس بودند به زحمت توانستند خود را از داخل جمعیت خارج سازند. آقای توسی نیز در این موقع نیز دچار صدمه گردید و با زحمت توانست از مجلس خارج شود. فراموش شد از آوردن چند تانک در میدان بهارستان ذکری شود. این تانک ها و یک دسته نظامی از پیش از ظهر در جلوی مجلس دیده شد. این مطلب اوائل امر سبب فزونی خشم مردم گردید. در ضمن اظهارات و شکایاتی که پیش از ظهر قبل از حدوث وقایع ناگوار از طرف جمعیت در مجلس می شد، یکی همین بود که چرا تانک و سرنیزه آوردن؟ ما که قصد و غرضی نداریم. البته این حرف مربوط به صبح بود، ولی از که وضعیت شکل وخیمی به خود گرفت از طرف مأمورین دولت برای جلوگیری و حفظ انتظامات به هیچ وجه اقداماتی صورت نمی گرفت و معلوم نبود آوردن تانک و نظامیان در جلوی مجلس از صبح و در خیابانها بعد از ظهر برای چه بود. حالان که جلوگیری اجتماع در ساعت‌های اول بسیار سخت و ساده بود، با کمترین اقدامات انتظامات برقرار می شد و حتی یک اتومبیل آپاش کافی بود جمعیت را متفرق سازد. پرده وحشت‌آور و ننگین غروب 17 آذار آغاز گردید. این پرده شوم و خطرناک که پرده چهارم این تراژدی است در تاریخ کشور ما تا روز بی سابقه و بی نظیر بوده است. ویرانی و غارتگری، ماجراجویان، آشوب طلبان، هرج و مرج خواهان از گوشه و کنار سر برآورده عصر روز سه‌شنبه به سمت بیمارستان هجوم بردند و به عناصر مشکوک که در آنجا بودند ملحق گردیدند. مقارن غروب دستجاتی با چوب و چماق به داخل خیابانها و به سمت منزل احمد قوام نخست وزیر برای غارت سرازیر شدند. این غارتگران که دیگر آنها معدود بود لازم است گفته شود از دانشجویان و دانش آموزان در میان آنها کسی نبود است. با هیچ مقاومتی از طرف مأمورین دولت مواجه نشدند و همین جهت به جرأت آنها افسوده شد و قسمتی از مغازه ها را غارت کردند و عده زیادی از شیشه ها و پنجره ها و تابلوهای مغازه ها را با چوب شکسته فرو ریختند و خسارت بسیاری وارد کردند و ننگی بار آوردند که هر ایرانی را غرق در اندوه و تعلم ساخت. این اعمال آن عده از غروب 17 آذر شروع گردید تا ساعت 9 شب ادامه داشت و از آن به بعد بر اثر دخالت مأمورین شلیک به هوا کم کم تخفیف یا و نیمه شب ازدحام مردم در میدان بهارستان و خیابانها متوقف گردید. همه نگران از این پیش آمد متأثر و از طرفی خطر وحشت شهر تهران را تهدید می‌کرد، چنانچه همان شب چند خانه در خیابان کاخ و حوالی آن دچار غارت و خسارت شد. در این شب بعد از ساعت 7 و 8 اتفاقات سوء ناگوار دیگری هم رخ داد که منجر به قتل و مجروح شدن عده‌ای شد. خلاصه ناامنی و هرج و مرج قیافه مهیب خود را به ساکنین پایتخت نشان داد. همان شب مرحوم سپهبد امیر احمدی به سمت فرماندار نظامی و ریاست فرماندهی پادگان مرکز انتخاب شدند و ایشان که برای حفظ آرامش و امنیت که در آن موقع مشکل بود ناچار به اقدامات شدید می شد. عملی که با سهولت ممکن بود ابتدا جلوگیری کرد، بالاخره دولت ناچار شد با قوه قهریه جلوگیری نماید. اقدامات و فعالیت سپهبد امیر احمدی که به سمت فرماندار نظامی انتخاب گردید همان شب آغاز گردید و بعد از نیمه شب همان شب که مجلس و خیابانها خالی شد، عده کافی قوا در داخل و خارج بهارستان گمارده شدند. تانک ها و نظامیان در نقاط مختلف شهر در حرکت و در چهارراه مستقر گردیدند و در حقیقت شهر بر علیه هرج و مرج در ناامنی مسلح شد. صبح چهارشنبه مردم نگران و مضطرب از خانه ها بیرون ریختند. باز خیابان ها شلوغ و پر از جمعیت گردید، ولی کمترین حرکت سویی از طرف جمعیت دیده نمی شد. میدان بهارستان پر از جمعیت گردید، ولی همین که عده‌ای در بین جمعیت پیدا شدند و خواستند مردم را به دخول در مجلس تحریک نمایند، شلیک اول به هوا بعدن به طرف ازدحام جمعیت شروع شد و از دخول مردم به داخل مجلس جلوگیری شد. در هر کجای شهر که فتنه‌گران و آشوب طلبان خواستند تولید ناامنی نمایند، فوراً با شلیک مسلسل جلوگیری شد. به همین جهت مقارن ظهر آن روز آرامش و امنیت در تمام شهر برقرار گردید. در این روز عده‌ای مقتول و مجروح شدند که بیشتر آنها مردم تماشاچی و بیگناه بودند. صبح چهارشنبه اعلامیه زیر از طرف نخست وزیر منتشر گردید. قبل از ظهر امروز عده‌ای به بهانه اینکه می‌خواهند عرض حال خود را به سمع نمایندگان برسانند به طرف مجلس شورای ملی روانه شدند و مأموران شهربانی برای اینکه مانع بیان عرض حال کسی نشده باشند مزاحم نگردیدند. لکن رفته رفته دستجات دیگری به آنها ملحق شدند و جمعیت به صورت حمله و هجوم آورد. بنای شرارت و شکستن در و پنجره مجلس را گذاشتند. خسارات و مزاحمت بسیاری به نمایندگان مجلس، آبرین و مردم آن حوالی وارد کرد و امنیت آن حدود را به کلی مختل نمود. در بعد به امر مأمورین تأمینه نهایت اهتمام را به خرج دادن، بلکه قائله بدون قوه خاتمه پذیرد. لکن هرچه نصیحت و دلالت کردن ثمری نبخشید و بر تجری و محرکین قائله افسوده کم کم از اظهاراتی که می کردن معلوم شد که عرضشان از آنچه در آغاز کار می گفتن جز بهانه و گمان حقیقت چیزی نبوده و در باطن مقاصدی دارند که منافع مصلحت مردم و امنیت کشور است. بنابراین همین که سوء نیت مردم بر دولت مسلم شد و محض گردید که پیش از این اغماز موجب اخلال و پریشانی خاطر مردم و سلب آسایش عامه خواهد بود و بیم آن می رود که مضرات آن موجب عواقبی بشود که چاره آن به سهولت ممکن نباشد و جز حسرت و ندامت باری نیاورد، دولت دستور داد که مأمورین حفظ انتظامات شهر از قوای ارتش و شهربانی به اشخاصی که موجب این آشوب و بلوا شدند اخطار کند متفرق شوند. چنانچه اطاعت نکنند آنها را به پراکنده شدن مجبور سازند و کمال مراقبت را به عمل آورند که از هر گونه بی‌نظمی و اختشاش جلوگیری شود و همه کس حد خود را بشناسد و از وظایف و تکالیفی که دارد تخطی نکند و ایشان نیز مشغول انجام این مأموریت هستند. این است که عموم اهالی را به رعایت سکون و آرامش، مراعات نظم و انضباط دعوت می‌کنم و اطمینان می‌دهم که دولت بیدار و مراقب کار و شب و روز مشغول تهیه وسایل راحت مردم و تأمین لوازم آسایش عموم و مخصوصاً خاروبار است و نتیجه اقدامات دولت همین دو روزه بر عموم واضح و آشکار خواهد گردید. احمد قوام. این اعلامیه نیز از طرف سپهبد امیر احمدی فرماندار نظامی انتشار یافت. اعلامیه فرماندار نظامی به طوری که عموم سکنه پایتخت مستحضر هستند، متاسفانه روز گذشته از طرف پاره عناصر آشوب طلب اقداماتی که به کلی منافی صلاح جامعه است به عمل آمده است و نتیجه خسارت به دیگر مردم بیگناه و فلج کردن مأمورین را فراهم نمودند. در صورتی که راه وصول به مقصود و بیان حقایق و رساندن شکایات به مقامات مسئول کشور غیر از این طریق است که اتخاذ شده و این رویه مسلماً جز ایجاد هرج و مرج و اتلاف نفوس بیگناه نتیجه دیگری را در بر نخواهد داشت، نظر به اینکه در این قبیل موارد حکومت نظامی طبق قوانین مصوبه برای اعاده نظم و امنیت وظایف مهمی عهده دارد، لذا پاره‌ای از مواد حکومت نظامی قبلا سکنه یادآور شده و مخصوصا از عناصر صالح و میهن پرست انتظار دارم که خود را آلت دست مغرضین و آشوب طلبان قرار نداده و به اتخاذ رویه عاقلانه و متینی که لازمه موارد بحرانی و خطرناک است ما مأمورین فرماندار نظامی همکاری نمایند. در پایان فرماندار نظامی مواد 4، 5، 7، 10 و 11 قانون حکومت نظامی را برای عموم گوش زد و ضمناً از ساعت 8 شب عبور و مرور را در شهر ممنوع و پروانه سابق ملغا گردید. به این ترتیب واقعه شوم و ناگوار 17 و 18 آذر ماه 1321 پایان یافت. و ساعت 8 بعد از ظهر بر اثر اعلامیه فرماندار نظامی خیابانها خالی از جمعیت گردید. جز مأمورین شهربانی و افراد نظامی و حرکت تانها و نظامیان که تا صبح در شهر گردش می کردن صدای شنیده نمی شد. روز پنجشنبه رفته رفته تهران وضع عادی به خود گرفت. کم کم مغازه‌ها باز شد و مردم سر کار خود رفتند، ولی باز عصر به واسطه که پیش آمد مختصری دوباره بازار بسته شد و در نتیجه قسمتی از خیابان نیز دوکاکین را بستند و پس از روشن شدن موضوع که اتفاقی نبود و صدور اعلامیه که فرماندار نظامی تهران، روز بعد مغازه‌ها باز شد و دیگر هیچ گونه اتفاقی روی نداد. ابلاغیه فرماندار نظامی در رابطه در این خصوص. اعلامیه فرماندار نظامی بدین وسیله به عموم بازرگانان و اصناف اعم از بازار و خیابان‌ها اخطار می‌گردد که در نتیجه اقداماتی که از طرف فرماندار نظامی برای تأمین انتظامات و وسایل آسایش اهالی به عمل آمده است، جای هیچ گونه نگرانی برای عوامل کسب و کار هیچ کس باقی نیست و چون تعطیل دوکاکین و بازار لطمه کلی به احتیاجات اهالی و همچنین آشه کسب وارد می سازد، لازم است به فوریت عموم تجارتخانه ها و دوکاکین و مغازه های خود را باز و با نهایت اطمینان خاطر مشغول کار و کسب خود باشد. ضمناً مأمورین فرماندار نظامی با نهایت جدیت مراقب انتظامات بوده و هر گونه تجاوزی را که نسبت به آسایش عمومی شود شدیداً جلوگیری و متخلف طبق مقررات حکومت نظامی به کیفر معینه خواهد رسید. فرماندار نظامی تهران سپهبد احمدی. همینطور اعلامیه دوم دولت به شرح زیر روز پنجشنبه انتشار یافت. اعلامیه دولت اقدام شرارت‌آمیز جمعی آشوب طلب که دیروز می‌خواست در نظم و آرامش را برهم زند و آسایش اهالی را صبر نمایند، از هر جهت برخلاف انتظار و موجب کمال تأثیر و تأسف دولت است، زیرا که شرارت به خودی خود از هر کس و هر جا دیده شود نماینده انحراف مزاج، مرتکب و مسخره خیالات فاسد اوست، و اگر این فساد در تهران که مواد اعظم مملکت و مقر سلطنت و مرکز فکر و عقل ملک و ملت ظاهر شود، در حفظ سلامت کشور بیشتر موجب تشویش خاطر می شود و قد اماده آن تصمیم عاجلتر و اقدام قاطع‌تر می خواهد تا اعتدال مزاج مملکت هرچه زودتر مستقر گردد و تشویش خاطر برطرف شود. ضمناً اگر به شهود برسد که در میان مصادر این شرارت یک عده محصل و دانشجو هم دستشان در کار باشد، ناچار بر میزان تأسف و تحسر می افزاید و جدیت سری و اقدام قطعی را برای برگردانیدن به صراط مستقیم ایجاب می کند، زیرا که محصلین و دانشجویان با معرفتی که کسب کرده و می کنند باید در عقل و درایت سرمشق دیگران و راهنما و طبقه شناسی و انضباط باشند و شالوده آسایش عموم را محکم نمایند. بالاتر از همان که اگر معرض این شرارت را مجلس شورای ملی قرار دهند، غفلت ماده فساد بیشتر جلوه می کند، زیرا که مجلس باید جایگاه امن و فراغت باشد تا نمایندگان بتوانند با فراغ بال به بحث و فحص در امور بپردازند و برای موزلات امور